بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. حضرت رب العالمین فرمودند که یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا. به این فکر کنیم که آیا این خطابی بود که به حاج قاسم میشه؟ و اگه به حاج قاسم میشه، حاج قاسم چه هویتی داره که مورد این خطاب قرار میگیره؟ این نحوه حضوری که حاج قاسم خودش داشت و اطرافیانش رو هم ورود میداد به این نحوه حضور، و به یک معنا والله العلی العظیم ملت و وارده یک حیات مطمئن کرد، این از کجاست؟ یعنی من اگه بخوام صحبتم را باب شما کنم، اولین نکتم اینه، این پدیده حاج قاسم سلیمانی در این مرحله از انقلاب اسلامی چه پدیده ایست؟ چه گفتی پدیده با ما داره؟ خیلی خطرناکه که ما بر پدیده تحمیل کنیم فهم خودمون را. ما خیلی باید تلاش کنیم این پدیده عجیبی که بالاخره بروز کرد در بعد از شهادتش در صحنه های نمازی که براش خوندن و تشییعی که ازش شد اینجور عجیب، این پدیده را چه کار کنیم که به جای اینکه ما برش تحمیل کنیم فهم خودمون را و در حجابش ببریم، آیا این هنر را داریم که این پدیده را بگذاریم خودش با ما گفتگو کنه، خودش را به ما بنمایاند؟ وقت دو تا چیز رو ما میتونیم در آینه نگاه کنیم، یکی این که در تشییع چه شد، چی شد که به تعبیر خیلی بزرگان ام جمله خود حضرت آقا که خیلی استراتژیست ها این مسئله براشون غیر قابل پیش بینی بود. یکی این، خب تو دل همین پدیدارشناسی پدیده حاج قاسم سلیمانی، این بعد از یک سال، بعد از یک سال به هیچ وجه فراموش که نشد لایه‌های دیگه ظهور کرد. حالا حرف من اینجاست که این پدیده حاج قاسم رو ما چطوری ببینیم که اون با ما گفتگو کند به جای اینکه ما بر او خودمون رو تحمیل کنیم. من از اینجا شروع میکنم که حاج قاسم نشون داد که در بستر اسلام شیعه انقلاب اسلامی از آن ایرانیان است. روش میخوایم کار کنیم. دو تو جو جور میشه. یه دهی طرفدار ایرانه. من حرفم این نیست، حرف بنده اینه که در بستر اسلام تشیع انقلاب اسلامی از آن ایران است، ولی حالا مأمور است که به همه ایرانیان توجه کند. یه خود زخ اگه شد خواهش میکنم با من همراهی کنیم. یه وقت است که این متعهد است به همه ایرانیان، اما نمیدونیم بر چه مبنایی، هیچ اطمینان بهش نکنید. این بر اساس یه عهد دینی و انقلابی، حالا متعهد است بر همه ایرانیان. اون ایرانی که هیچ تعلق نه به انقلاب دارد نه به اسلام، به حاج قاسم وفادار میموند، میفهمه که این از چه پایگاهی دارد با ما صحبت میگه. یک به اصطلاح حالا به قول نیچه یک زرتشتی است که از کوهستان اومده است که به مردم بگه مردم چه نشسته اید، این خدای شما مرد، خدای محمدی صلوات الله علیه و آله زنده میشه همیشه. حاج قاسم اومده است تا به همه حالا مرحله بعدی عرضم است که به همه مردم بگه که شما از آن مایید. به اون خانم زرتشتی عراق بگه که من نمیز تو زرتشتی باشی یا نباشی، تو در حیطه ایمان من، حیطه انقلاب اسلامی من، تو هم نوع منی. من به هیچ وجه شب خوابم نمیبرد اگر که تو کوچک در این لطمه ای بد بخوره. خب حالا داریم پدید چارشناسی میکنیم که چطور میشه که یهو یه ملت با همه گرایش ها، با همه علقه ها، این را از خودشان میدانند. من اولین عرضم اینجاست که اگه این پدیده را درست ببینیم، اون وقت میفهمیم که ما در کجای تاریخ انقلاب اسلامی ایستادیم. بنده بر عهد انقلاب اسلامی دارم با شما سخن میگم، نه بر عهد ناسیونالیست. اما معتقدم که در عهد انقلاب اسلامی اگر که ایرانی باشی، اون وقت اگه بگوی ایران از آن ایرانیان است میپذیرن. دروغ نگفت. بعضی جناها میدونید که برای اینکه رقیبشونه بزنن اومدن شعار دادن ایران از آن ایرانیان، ولی منظورش این بود که مال خود، برای خودمون، ایران هم مال خودمون. حاج قاسم این شعار، شعار بسیار درستی است، ولی عکسش کرد، اومد در همون دستگاه رهبری که پروریده همین فکرن، رهبری هم که گفتن اگر که حتی شما منو قبول ندارین در انتخابات، فهمدن منو قبول ندارین و انقلابم قبول ندارین، برای ایران بیاین رأی بدین. یعنی چی؟ یعنی ما بر عهد ایرانیت شما وفاداریم. حاج قاسم را مردم این دیدن، دیدن این ایرانی است که صادق است. چرا صادق شده است؟ به جهت پروریده مکتب حضرت امام، مکتب حضرت مردم. اون که میگه ایران، ایران بازی در میارد ولی نشست از تو انگلستان، مردم میدونن دروغ میگه، مردم میدونن سلطنت طلب ها دروغ میگن. اونایی که ایران قبول دارن، اسلام هم قبول ندارن، انقلاب هم قبول ندارن، میدونن که اینا راست میگن. و بر همین هم بنیه ملی ما شد با هویت انقلابی. میدونین حالا من تو دل این میخوام بفهمین که ما کاری کردیم به حمدالله از طریق مکتب حاج قاسم که از یک گسستگی ملی تبدیل شدیم به یه همبستگی ملی. این پدیده عجیبی بود. اینقدر اختلاف ها زیاد بود و گسستگی ها زیاد بود که هیچ کس باورش نمید که ما بتونیم همو درک کنیم. یه مرتبه زیر تابوت مقدس حاج قاسم دیدیم همه هستیم، همه هستیم، کسانی که تو مثلا مدارس دخترانه یه خیلی به اصطلاح لاکچری همچی عزاداری و شمع و گریه با سیاه پوشی. چرا؟ این که اصلا میخواد برد بعدش هم امریکا درس بخوام، ولی چش بود؟ چی شد که یه مرتبه این هم عزاداری که این پدیده رو نباید بگذارین ازش غفلت بشین تا ما خودمون رو پیدا کنیم در جایی که اومد اسلام، اومد است که انسانیت را نجات بده. حاج قاسم نمونش بود. این دختره با اون تیپش که سیاه‌پوش شده بود، نمیدونم یه رو سر یه مشک نصفم چون خواهرها میگفتن سرش کرد، این حس میکرد که این از آن خودشه. ولی دوباره تأکید کنی، این اسمش لیبرالیته نیستا، این اسمش ناسیونالیسم رضا خانی نیستا، این اسمش خمینی رضوان الله تعالی علیه است، در چهره ایرانیتی که بناس عزت ملی را حفظ کنید، در عین این که زیر سایه یک انقلاب پر وسعت میشد عزت ملی را حفظ. اینا ما تونستیم با حاج قاسم بفهمونیم. و باور کنید اگه حوصله رفقا داشته باشن در جای خودش تحقیق کنن، کاری شد، کاری با حاج قاسم شد که تا قیام قیامت اون توطئه‌های بسیار عمیق خطرناکی که ریخته بودن تا مردم را در یک
گسستگی شدید گرفتار کنن تمام شد. ما هنوز مشکل داریم، صدها مشکل داریم، اما اون مشکل خطرناکی که قوام ما را از ما میگرفت اون تمام شد. یعنی الان ملت راضی است با همه گرایش ها که ذیل انقلاب اسلامی که حاج قاسم میپروراند میتوانم خودم و آیندم را ادامه بدن. و حالا از که آینده از آن ما میشه، این آینده آینده ایرانی است که هر شهروندی میتواند خود را ایرانی حس کنه. اینا نمیخواستن، سلطنت طلب ها کارشون این بود که ایرانی بسازن که شهروندا بدونن دست آمریکاست. ببینید خود مردم که نادون نیستن که میدونستن با محمد رضا خان و به اصطلاح پسرش اگر ادامه پیدا میکردن به اسم ایرانیت مال آمریکا. شما من سنه من نشون میده اینا مرد و از همین تو همین اصفهان ما خیلی راحت آمریکایی‌ها میمدن زن مردم رو ور میداشتن میرفتن، دو روز بعد مست و لایعقل میبردن میداختندش تو همون محله میرفتن. خودمون با چشمامون دیدیم. خب حالا اینا داشته باشید، حالا این مردم میفهمند که ادعای ایرانیتی که حاج قاسم میکنه، دیدیم که تون جریان اشراری که به اسم بنزین اون پرچم ایران آتیش زد، این مرد الهی گفت اگه چند بار منو آتیش زده بودی بیش بهتر بود تا پرچم ما رو آتیش زد. چه احساسی است این؟ رفتم چون صحبت حضرت آقا اخیرا راجع به حاج قاسم هم خیلی ایران اومد وسط، یه ایرانی خاصه با، یعنی حالا اگه خواستیم روش بحث کنیم. چرا حاج قاسم میفهمه که اینجا احساسش رو باید اظهار کنه که اگر چند بار منو آتیش زده بودی بهتر از این بود که پرچم ایران رو آتیش زده. این چه ایرانی است؟ ایرانی است که زیر سایه انقلاب اسلامی با سعی پذیرفتن همه ایرانیان میشه زندگی را ادامه داد. و وقت زندگی بعدی چیه؟ خود پیچیده میشه دا. زندگی بعدی احیای دینداری است که تحمل بقیه را میده به شما. شما کجا میخواید واسید؟ میخواید که جایی واسید که ایرانی ها بفهمن ذیل اسلام می توانن همدیگر را تحمل کنن هرچند که همه مسلمان نباشه. ما تو آیه قرآن داریم یا به پیغمبر خدا می فرماد که قل یا ایها الذین آمنو، ای بگو به بچه مسلمان ها که چی؟ که شمایی که کسانی هستن اینها لا یرجون ایام الله، قل للذین لا یرجون ایام الله که چی؟ یغفرو، بگو به بچه مسلمونا یغفرو. یغفرو رو علامه طباطبایی معنی میکنن گیر ندید. یغفرو کی؟ للذین لا یرجون ایام الله. به آیه 14 سوره جاسیه رو نگاه کنید، یعنی حاج قاسم میگه پیغمبر به بچه مسلمونا بگو قل للذین آمنو یغفرو للذین لا یرجون ایام الله، اونهایی که ایام الله را بهش امید ندارن. ایام الله را هر جور میخواین معنا کنین، میخواین قیامت معنا کنین، میخواین پیروزی نهایی اسلام بر کفر معنا کنین، میگه به اینها گیر ندید، اینها را از خودتون بدونید. این مر اینه که من میخوام این پدیده را تا اینجا با هم دیگه در میون بگذاریم که چرا مردم عجیب این مرد را از خودشون میدونستن. من تأکیدم رو این قسمته، میفهمیدن برخلاف همه تبلیغات ظالمانهی که دشمن کرد که بگید ایران دیگه محال است ادامه پیدا کنه، فهمیدن اتفاقا این ایران امکان ادامش هست. ایرانی که امثال حاج قاسم ها در میدانند و این امیدم مطمئن باشید مردم دارن که ما در قوه های دیگه، در نهادهای دیگه، انقلاب اسلامی توان پرورش حاج قاسم ها را در همه نهادها داره. به همین دلیل که در نظام امنیتی داشت دارد نشون میده خود روح رهبر انقلاب دارد یه همچی پرورشی را به وجود میاره و مردم میدونن آینده دارن. بر همین این تحریم ها اونا تحریم کردن که زمین بزنن ما رو، مردم اذیت دارن میشن و همش توی کلمه خوابید است. چون که میدانن با این روحیه ی حاج قاسمی آینده از آن آنهاست، نمیخوام زیاد تکرار کنم بحث قبلا، بنابراین امیدوارن به آینده. این همه سختی ها، سختی های طاقت فرسا، معجزه است که مردم به جای از این که شکست احساس کنن سختی احساس میکنن. سختی که من و شما هم احساس میکنن، شکست والله مردم احساس نمیکنه. این خیلی عجیبی است. این به جهت اینه که مردم میفهمن آینده دارن و این آینده هم با حاج قاسم نشان داد که آینده دارن. برای همین هم بحث بعدیم این است، بگون چطوری شروع کنیم که ما در حاج قاسم متوجه امکانات آینده خودمون شدیم. ببینید همیشه یادتون باشد انسان با نظر به امکاناتش احساس حیات و شورمندی داره. اگه شما حس کنی که، مثال میزنم، مثلا یه طلبه حس کنه که دیگه نمیتونه درس بخونه، این دیگه مرگش فرا میرسه. اگه یک فروشنده حس کنه دیگه سودی نمیتونه ببره، این مرگش فرا میرسه. ولی اگه یه فروشنده ببینید الان سختش است، اما این مغازه امکان رونق داره، این میمونه پایدار، قوام براش هست. قوام شما و حیات شما، این حی قیوم که نور حضرت رب العالمین است به هر کی بخوره، حی قیوم در امکان محقق میشه. امکانی که ما نمیدونستیم داریم با حاج قاسم مشخص شد. دو تا چیز مشخص شد، یکی این که عجب ما امکان این که مردممون احساس کنند که مال همند، این امکان نشون داده شد. امکان این که ما آینده‌ای داریم که مردممون احساس میکنن مال همند. زیر تابوت حاج قاسم دیدیم که اون خانم بی حجاب، اون دختره با حجاب، اون مرد به ظاهر غیر مثلا متدین، اون همه احساس کردن که یه امکانی در پیش است. عرض من تو این قسمته که حاج قاسم نشون داد که امکانی داریم برای این که همدیگه رو بفهمه. اون غیر بحث قبلیه و من یه خطر بسیار بزرگی که نظرم از دشمنان دارن تلاش میکنن و تا حدی هم موفق شدن، این گسستگی بین هم دیگه است. ببین این خانومی که تو مترو نیمه حجابه، این فکر میکنه من ریشه دشمنشم، این تبلیغ نیست والله. دیدیم که حاج قاسم گفت اون دختره بی حجاب دختره منه، همه ما اینیم. این دشمن من از این جدا کست، من قصه اینا میخورم، من هیچ والله اگه ما دشمن اینا باشیم، ما یکی از معانده است، مأمور است، اون که باید باش دشمن باشید. ولی خطری رفقا داشت ما را تهدید میکرد و هنوزم خطر تهدیده میکنه که یگانگی که باید ما نسبت به هم داشته باشیم را میخوان از ما بگیرن. این را حاج قاسم نشون داد که نه، امکانش هست که این یگانگی باشد. خب حالا اینه بهش میگن روشن کردن افق آینده، یعنی شما در آینده امیدوار شدین که عجب این که تا دیروز من فکر میکردم که نمیشد اصلا باش حرف زد، زیر تابوت حاج قاسم چه کار میکرد؟ چیز عجیبی. خانواده را مشرف شده بودن برای دفنشون در خود کرمان، گفتن که یه خانم، یه دختر خانمی با انواع آرایش غلیظ یه مرتبه دیدیم داره گریه میکنه میگه خدا رو شکر رهبرم زنده است. گفت با اشک ایمو اشکمون در اومد که خدای دست چه کار میکنی؟ این دیگه چه منظره؟ دشمن پدرش در اومد است که اینا این شکلیش کنه که مال ما نباشه. بلند شد است اومد است تو شرایط دفن حاج قاسم دیدین 40 تا کشته ما دادیم تو اون شرایط سخت و دارد اشک میریزد میگه خدا رو شکر کی اینا این جورش کرد. من میگم حاج قاسم ها ما این برنامه را گم کرده بودیم. حاج قاسم به ما یاد داد. من در این رابطه شاید یاد داشتی داشته باشم که دلم میخواد تو این خیلی خوب بمونیم که آره که گزاره های دینی به ما میفهماند که ما یگانه هستیم با هم دیگر. اگه عذر میخوام خسته میشیندم بذار من اینا تأکید کنم. ببین آقا بنده بلاخره معلومه من یادم مذهبی هم مقیده به انقلابم. اگر که دیدم یه بنده خدایی ظاهرش متدین نیست ولی الان یه نیازی داره، من دینم به میگه به سعه انسانی باید حواس جمعی این باشه. خب حالا اگه ما این دستگاه رو نشون بدیم این دیگه مال ما میشه یا مال دشمن میشه؟ اینکه شما میبینین که اول انقلاب بی حجاب های ساخته و پرداخته نظام شاهنشاهی بودن. اهل بی حجاب ها اینا نه اینا نمیدونن نشون دادن که نه اینا اون قصد و غرضی که بخوان معاند باشن با نظام اسلامی نه، تحت تاثیرم تحت تاثیر ماهواره هستن، ولی مال ما هستن. ما با حاج قاسم نشان دادیم که آموزه های دینی ما به ما نشان میدهد باید سعی سرد داشت، باید انسان ها را از آن خود دونست. ما سوریه و عراق و بگو هر جا میخواید برای ما فرق نمی کند. ما حاج قاسمامون حاج قاسمایی هستن که برای انسانیت دل می سوزانن. شما میدونین که خب الان مگه سوریه رو که شما میدونین که تازه علویونیش نم که شیعه نیستن، ولی انسانیتی اونجا داشت از بی میرفت و ما به انگیزه ای انسانیت بلند شدیم رفتیم اونجا. دیدین که اربیل که حاج قاسم رفت این آقا که کل هرس ما را داده است، یعنی مسئولی اونجا بارزانی اینا ما را هرس دادن تحت تاثیر جای دیگه هم هستن، ولی دیدیم که ما به انسانیت انسان ها میاندیشیم. اما در افق حیات دینی ما باید اینا نشون بدیم. ببینیم دوباره برای همین گفتم لیبرالیته به هیچ قیدی مقید نیست. ما اینطور نیستیم. ما حاج قاسم هامون مقید به دستورات دینی هستن، در دل این دستورات دینی غم ملت رو میخوریم. در غم آیه اومد پیغمبر چه قسل علک باخ اون لفظ نفسک ان لا تکونو به هازل حدیث اصف قسل میخوردن که چرا مردم نمیاد این دینی به این خوبی را بپذیرن. نه اینکه چون دین من است، چون راه گشوده است به سوی حقیقت. رو همین اساس من جمله اینو بودست شهادت ملت ساز رازش برا من بگود کجاست. شهادت ملت سازه که شما تو صحنه دیدین دیگه، از من بخواد رازش همون بود که سعی انسانی خودش را در آموزه های دینی نشون داد. به همین جهت هم نوشتم اینجا که حاج قاسم و امکان زندگی در آینده در هویت بالندگی. ببینین خیلی ها ادعا میکنن که ما شما را مثلا کره جنوبی میکنیم بالندگی، ما شما را ترکیه میکنیم. بر فرضم بکنن شما اول سقوط دونست، اول نیهیلیسم است، اول پوچیه. خیلی عجیبه این مسئله. من اگه بگو که یکی از علتهای اش ریختن و بیتابیم برای حاج قاسم بود که حیات آینده در حال بالندگی را به این مردم عطا کرد. ببینید اون آقا میگه که ما میخوایم ترکیه بشیم، دیدن که از اینا ما نمیخوایم ترکیه بشیم. حاج قاسم میخواد که ما مردمی باشیم در اوج امنیت، برای امنیت جان داد اما برای اینکه ببالی، یعنی برای بالندگی یک ملت جان داد و متذکر کرد. پس آینده این که با حاج قاسم ها درست میشه که حتما درست میشه و افقی که ما داریم با حضور حاج قاسم ها حضور آینده است، آینده بالنده است، آینده است که بشریت گم شده خودش را که بی معنایی انسانی است به دست میاره. یعنی معنا بخشی در عین آیندگی یکی از نکاتی است که من نظرم سرش میمونیم. بله، حاج قاسم زندگی همه انسانها را ارزشمند میدونست. یه مسئله عجیبی است، خود دونه تکرار بحثمه. چرا قصه میخورد که از میکنم از هر گوشه دنیا بچه های یمن، بچه های یمن که میدونی زیدیه، به ما چه ارادتشون به انقلاب خاصه واقعا، ولی ما غم انسانیت انسانها را با حاج قاسم نشون دادیم که میخوریم. میخوام بگم که این که جان انسانها براش ارزش بود، این یه آموزه یه مهم دینیست و ما باید از حاج قاسم نشون بدیم که بابا ما همینیم، ما همینا میخواستیم بگیم. ما هرچی میگفتیم کسی گوش نمیداد. چرا میگفتن نه شما حالا میخواین گیر به ما بده این تو میخواین هم دستور آنی که مثلا بنده را مثلا میدم گفتن این حالا میخواد هم دستور منو درست کنه. ما بله، ما قدم به قدم انسان ها را به عالی ترین مراتب پیشنهاد میکنه برسن، ولی بیش از همه غم اینا میخوریم که انسان است، ارزش انسانیش برای ما خیلی مهم است. به همین جهت عرض میکنم ما انشاءالله باز اندیشی میکنیم نسبت به زندگی انسانها از طریق حاج قاسم. یعنی قصه انسانها رو میخوریم بعد میگم آقا ما انس برای شما خود حیات شما مهم است و لگ به شما بگن بوکو حرام، همه حالا به منده بگن والله این ما این همه ما بگن آقا شما اگه بلندشین برین نیجریه و واسید و این جو دیدین که برداشتن ملت جو دخترها رو از مدرسه دزدیدن بردن تعداد زیادی، من شب خوابم نمیبره. آخه فرق نمیکنه اینا که نیومدن فقط شیعه رو ببرن که، نه خود اهل سنت یه ده که چرا دخترها رو میفرستین مدرسه، اینا یکی گروه از داعش، یا نه من بنده حاضرم برم اونجا فدا بشم زیر سایه حاج قاسم تا این دختره رو نجات بدم، بعدم بیان برن دست بسته نمازش نبخونن. چه ربطی به من داره؟ اون یه وجه دیگه است. ما نمیتونیم با فرهنگی که نشون دادن حضرت امام نشون دادن به ما که ما غم این ملت رو میخوریم و اینا از حاج قاسم، ببخشید حاج قاسم یاد ملت داد که ما چه جنسی هستیم و باید اینا حفظ کنیم. من هنو اصرارم اینه که نشون بدیم که آقا ما در یه سعه انسانی اول با شما رابطه برقرار میکنیم. او به من امتی نوشتم او به انسانیت میاندیشید. خب معلومه زیباترین شکل انسانیت ما معتقدیم محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله، امیر المومنین ما انسانیت است. وقت رو اینم به نظرم بیان یخته روش فکر کنیم. آیا اگر ببینید من عرضم اینه، این پشت کار و صبر و حوصله و ریسک کردن حاج قاسم را دلم میخواد یخت مطالعه داشتید. نه تو این که نم حتما میدونید که حاج قاسم قهرمان ریسک بود. ریسک هم میدونی یعنی چه؟ یعنی اونجایی که 100 نفر اون ور واسدن 2 نفر این ور، مثال میدونم شمشیر را بکشی یا بگو یا علی ما میریم جلو، اما این ریسک ریسک انتحاری که نیست، که ریسک تشخیص موقعیت است. بچه‌ها میگفتن حالا خیلی مورد داریم که همون ادلب چطوری، مثلا حلب چطوری، اینا همش با ریسک آقا گرفته شد. هنوز نصف شهر حلب دست بچه‌ها بود، رفت بالا گل دست دیدی که اصلا همه را ریخ به هم. این یه خبری توش است، اینا بگم انشاءالله دقت بفرمایید. اگر بپذیری که خدا اراده کرده است تا راه توحیدی خاصی را در این تاریخ بنمایاند، اول باید اینو بپذیرید. اگر بپذیرید خدا اراده کرده است که به قول حضرت امام این قرن قرن نابودی ابرقدرت باشه، اگه اینو بپذیرید اون وقت در صحنه‌ای که براتون گشوده میشه اونچنان مقاومت میکنید و اونچنان ریسک میکنید و اونچنان حوصله میکنید تا بنبست ها بشکفت، بنبست ها گشوده شود. این یه چیز عجیبه که ببینید. خب چرا امثال حاج قاسم اصلا دلواپس این همه توطئه که خب بالاخره بشار اسد اینا نه، توطئه بسیار قوی بود، چرا حضرت آقا میگن نه نه ترسید نمیره؟ ببینید راهی گشوده شده. میخوام مکتب حاج قاسم ها معنا کنه. من مکتب حاج قاسم ها یک کلمه میدونم، مکتب تشخیص اراده الهی برای حاکمیت توحید و مقاومت در مسیری که این اراده محقق میشه. یقین بدونید که اراده الهی در مقابله با کفر جهانی. ممکنه که ما خیلی علیه السلام نیستیم، باشه ما تک تک علیه السلام نیستیم، سرجم ملت ما ملت ضد استکباره، سرجم ملت ما حاج قاسم خان شهید، این ملت سرجم حقشه که استکبار از بین ببره. این اراده الهی است و اینجاست که حاج قاسم اینو خوب میفهمه. پس بنابراین مقاومت برای هرچه بیشتر حاضر شدن در اراده الهی مکتب حاج قاسم است. بیان روش فکر کنیم، مقاومت برای هرچه بیشتر قرار گرفتن ذیل اراده الهی مکتب حاج قاسم است. نتیجه چی میشه؟ دو تا نتیجه. یکی شور و شعف ایمانی که گم شده ماست، دو امیدواری به عطای الهی. شور و شعف ایمانی شخصی میشه، مرا خودتون میشه. دیدین مثلا این اشکایی که میریزه، این قصه شور و شعفی است که میدونه ذیل اراده الهی قرار گرفته، میدونه خدا همینه میخواد، میدونه خدا قضیه سوریه برای ادامه اراده الهی است. خب ما جنگمون که تمام شد میتونستیم بریم خونه هامون دیگه، ولی دیدیم که حضرت آقا چقدر در جریان اون زمان ها بودین. الان من برخاطر سنم، خیلی ها گفتن نه، خیلی ها گفتن نه، اونایی که باوردون نمیاد گفتن نه. حضرت آقا در 14 خرداد توی حرم حضرت امام فرمودن که قضیه مصر غیر قضیه سوریه است، که میگم ببینیم مال چند سال پیشه. این مرد تشخیص داد که یه اراده الهی هست که دارد میدان جدیده برای خودش باز میکنه. ما در دفاع مقدس نشون دادیم که نه، اگه ملت ها همه جمع بشن پولای قارون ها پشتش بیان، نه اراده الهی این است که باید صدام برد. و دیدین دم که بچه ها ما واسه بچه ها ما رمز شب بلد بودن. رمز شب عبارت از این بود که اراده الهی آن است که باید صدام و پشتیباناش برن دیگه، زیر دریا خوش بود یا روی او، حالا چه یکی دستشه بده، حال خر راضی ما دستشه میده اون یکی سرشه میده. این رمز شب را حاج قاسم متوجه شد که باید در اربیلم بره، در عراقم بره، در سوریم بره و در یمن. بچه های یمن حالا چطوری بوده است اون ناشه من ظاهرن قیلیش رمزی بوده است، یعنی به اصطلاح امنیتی بودن. حرف هم اینجا میزنم دیگه، شما حالا حرف هادونو بزن که آیا این شور ایمانی که حاج قاسم عزیز ما بر خودش به وجود آورد قصه نیاز امروز ما نیست؟ ما امروز از دینداری عادی که کمه مونه، دینداری عاقلانه هم کمه مونه. یعنی من با صد دلیل میتونم دینداری خودم رو برای خودم شد، من کمم هست. این تاریخ دینداری عاشقانه میخواد. من اسمشو گذاشتم شور ایمانی. این شور ایمانی رفقا، این همه آیه که اول خوندم، یا ایتها النفس المطمئنه، بگو این مطمئنه از کجا آورد؟ از اینکه فهمید خدا اراده کرده است که تاریخی را شروع کنه و منم ذیل این تاریخ قرار میگیرم. اگه اومدی ذیل این تاریخ میشی نفس مطمئنه. مسئله دومش اینه که خب بعد میریست در صحنه پردازی میکنی، یعنی وقتی ذیل اراده الهی قرار گرفتی و شهور ایمانیدون پیش اومد، مرحله دومش اینست که برای شکوفا شدن، بست پیدا کردن، گسترده شدن، میرید به میدانی که اراده الهی خودش نشون میده و این شهور ایمانی و غم ملت ها رو خوردن عطایی است که حاج قاسم به ما داد. و باز دوباره تکرار میکنه، این همون خون عرشی است که هیچ وقت خاموش نمیشد. اراده الهی است و شعور حسینی، این حرفا که خودتون بهتر از من بلدید. حالا بفرمایید اگه فرمایشی هست.
من یه سوالی دارم که شما در بحث قبلی دو تا بحثی که گفتید، یکی بحث ایران و این حالا این بحث دوم. بحث قبلی این شخصیت که خب ما توی سالگرد بودیم آقا هاشون خب بگیم که ملیون بودن شخصیت این اون دیگه، یعنی اون حالا جهانی ما رو مثل که به شخصیت ما خواستم نمیشکنه نقاط منطقه توی
باری چند
این نقاطی که در مقابلت رو رحم میزنه اینجا اون سخنی که آقا میگه که ما اگر که تو سوریه نجنگیم باید توی همدان بجنگیم.
بله
این اون حالا اون نفوذ ما رو در منطقه نمیشکنه، اون شخصیتی قراره همه منطقه رو جمع کنه زیل حالا اون لوای انقلاب اسلامی خدشه‌دار نمیشه.
برگردیم به میدون قضیه، حاج قاسم نشان داد که همه ملت ها اگر که این گونه باشید بودنتون بودن قابل قبول است. به مردم مالزی بگو، ببینید این که ما نشون بدیم، مثلا یه بحث تربیتی هست، نشون بدیم که آقا این نحوه بودن برای هر ملتی بودن منطقی است. خب حالا مردم عراق هم یاد گرفتن هشت و شعبی شدن. هشت و شعبی یعنی بودن حاج قاسمی، زینبیون یعنی بودن حاج قاسمی. این که میفرمون خیلی حرف خوبیه که آیا حرکت نرمی برای معنا بخشیدن انسانها، برای هویت ملی انسانها رو حاج قاسم نشونشون داد؟ عراق هم واسلا جلوی داعش، حالا بعد وسعت پیدا کردم. چطوری؟ حرکت نرم هویت ملی مردم. خودت سوریه، ارتش سوریه، میدونید که ما خیلی اونجا نیاز نداریم باشیم، ارتش الحمدلله در سوریه ساخته شده است که سینه سپر میکنه میره جلو. در واقع واقعا ما الان مشاوره میکنیم به خاطر تجربه جنگمون، ولی این ارتش بود اونجا. نمیخوام واردش بشم، فقط خوب جای دست گذاشتید. من میخوام حرکت نرمی که حضرت آقا گفتند را ورود کنم. حضرت آقا فرمودند با حرکت نرم افزاری سیلی سخت را طوری میزنیم که هیمنه ابرقدرتی آمریکا را بشکنیم. این پدیده عجیبی است، ورودش سخت است، نمیخوام واردشم. این همانش همینه که شما معنای بودن خودتون را اگه گیر آوردید دیگه. هشت و شبی دیدین دیروز تظاهر گفت نه آقا یا آمری، گفت امکان نداره بذاریم آمریکا تو عراق بمونه. آخه کدوم عراق؟ یادتون باشد عراقی که من به شما بگم اقلش 30% مصرند که آمریکا بمانه. من در جریانم، 30% که گفتم. ولی خون حاج قاسم معنای داد به این بچه ها که دیگه اینجا میگه مثلا شما وقتی که انقلاب کردین چند درصد انقلاب کردن؟ استراتژیست ها میگن 10% ملت ایران انقلاب کردن که انقلابش دارن. میگن فرانسه 2% یا 1% انقلابش و روسیه هم انقلاب بلژویکا 3%. ما بیشترین انقلابیون دنیا بودیم 10%. اما عمده اینه که اون صدایی که بلند بشه و به میدان بیاد بقیه را در اختیار خودش میگیره. کاری که حاج قاسم داره میکنه یا ما داریم متذکر میشیم اینه که هویت ملی ملت‌ها رو بهشون برگرده. به لطف الهی این هویت ملی ما اگه به ما برگشت، من دلم میخواد در جای مفصل بازم رو این بحث کنم، ما در هویت ملی ضد استکباری تمام نقشه های آمریکا که بنا بود که بر ما پیروز بشه خونسا میشه. دوباره جمله حضرت آقا رو ببینید، نه حرکت نرم افزاری یعنی چه؟ یعنی حرکتی که روح ها به حرکت در آیند، نرم افزاری. خب روح ها در چه دستگاهی در حرکت بشن؟ در حرکت نه از بین بردن سیطره ببخشید هیمنه ابرقدرتی. یعنی یه ملتی معنای پوچی ابرقدرتی آمریکا را بفهمن الگو میشن تا بقیه. این شده است الانه و الانه نم چقدر در جریانی الانه شکستی که آمریکا خورده است، سران بعضی از کشورها طرفدار اسرائیل شدن، مردمشون ضد اسرائیلن، حالا مردمشون طرفداری ما شدن. این که من میگم این صحنه دو سه ماه اخیر است، اینا که میگم خوب تحقیق شده، مردم ذات مردم مسلمان منطقه خونشون ضد اسرائیلی است، تازه این اسرائیل صهیونیست. حالا اینا چقدر باورشون میمد که خب حالا ما میریم ما با اسرائیل میشیم بقا پیدا میکنیم، حالا ما دنبال این بودیم که مردم مال ما بشن. الان اینقدر که تلویزیون ما را گوش میدن و سایت های ما را دنبال میکنن اصلا بحران شده است. این همین است که میگی ما که نگفتیم که بیان از ایران دفاع کنن، گفتیم هویتی پیدا کنین. این هویت هویت نرم از بین بردن هیمنه استکبار است. من هنوز تو این قسمتش هر دره هفته رفت که به قول مولوی میگه چون ز جو برجس اگه یکی از گوسفند از جو برجهد پس دیگر گوسفندها هم برجهند. اگه دیدن یه ملتی پیدا شدن که اینها ضد اسرائیل هستن، ضد آمریکا هستن، در یه طمأنینه همدیگه رو درک میکنن با هویت دینی و هویت انسانی، این نمیتونه دیگه بن سلمان که دیگه نمیتونه تو منطقه بمونه. بن سلمان که خودش علنی نوکری آمریکا رو به عهده گرفته، وزیر امور خارجش تازه از اون بدتر. خب اینا که نمیتونه. شما هم جریان اخیره که وقت دونه میگیرم، قطر را دعوت کردن، تمام شرایط قطر را پذیرفتند. همین دیشب اگه بی بی سی را گوشه، چرا؟ برای اینکه علیل شدن، تمام شرایط قطر را پذیرفتند که هیچی دیگه ندارن. اینا میخواستن که مقابل ما باستن، ایران هر آسی میخواستن را بندازن، حالا فقط خودشون از ما میترسن. مردم که کشیدن به طرف ما، دیدن یک معنای دیگه ای ما داریم، به خودشون رو به ما میدیم. این باب سنگینی است اما باب خوبی است. چه باب
انقلاب اسلامی که باعث تلطیف قلوب به سمت انقلاب میشه. شما تو همین
آره یعنی ما میگم معنای انسان ها رو بهشون بدین. ما میخوایم عراقی عراقی باشه، ما میخوایم که سوری سوری باشه. ما کجا نشد ما گفتیم صدور انقلاب به معنای یک حرکت نرم افزاری است. اما اگر معنای خوبی به ملت ها بدهید از طریق حاج قاسم ها، پیروزی شما 100% است. همطور هم که دارین پیروز میشید روز به روز حرکت. میگم همین نمونش که اینا مردمشون از دست دادن، مردمشون از دست دادن. میگه کم ضربت. همیشه یک حکومت اگه مردمش از دست بده دیگه امکان ادامش سخت میشه و غیر ممکن میشه. بعد خب
از همرزمایشون که صحبت میکردیم همین در مورد قضیه داعش میگفتن که ما خیلی با در واقع خشونت بیشتر میتونستیم رفتار بکنیم اما حاج قاسم خیلی مدارک
باریکالله
چون معتقد بود که خیلی از اینا اصلا گمراه.
راست میگن 70%شون میگن اینا
کشتن
ندارن. تحقیق باریکالله
ستماشات میگن اونا که کشته ندارن. دستور از آقا بعد از
ظهر بله
تو ماجرای حلب هم مثلا اون تبادلی که حاج قاسم میکنه همینه دیگه. یعنی تعداد خیلی زیادی از اینا که توی محاصره ما بودن رو آزاد میکنه بله. در مقابل حالا اون اسره کردن. ولی خب این منشه همین چیزی که شما فرمودید، یعنی به دنبال از بین بردن اونها نیست،
نه
دنبال انسانیه
و موفقم بودن، خیلی جا موفق بودن الحمدلله. بپذیریم که معادلات را حاج قاسم خوب میفهمید داره به هم میخوره و برای همین اینقدر خوب حاضر بود. این اگه بشینیم هی تحلیل کنیم، این حضور همه جانبش در صحنه ها یه رازی توش خوابیده است. این رازا باید هی روز فکر کنیم انشاءالله. بله خوب میخوام
بگم قبل از اینکه اصلا ماجرای سوریه پیش بیاد، حاج قاسم میاد خدمت آقا میگه که من یه سری تحرکات میبینم.
بنده گفته اینا را برای برین تو اون زاویه که متوجه اینا، ما کم متوجه است بشر امروز در یک خلأ بی‌معنایی است، به هر چیزی دست میزنه، حتی به وهابی گری، حتی داعشی گری. یعنی ببریندش تو انسانیت انسان ها، اگه بتونید انسانیت انسان ها را برگردونید بهشون، دیگه طعمه اونا نمیشن. حداقل زیر سایه آموزه های دینی شما احساس امنیت میکنن. من این بابی که با کردم خیلی زود بستمش، اما دلم میخواد بعدن خدا دارم.
ما خیلی مشتاقیم که ادامه اینو
بشنم. نه آخه بحث میبرید. نه اختلاط بسیست. اما بدونین که گفتم به یوروپا گفتم من این اجمال گویی ما که نمیتونم از دست بدم، که ما اجمال میگویم دیگه، خودتون باید انشاءالله وسعتش بدید.
به نظر شما چند بار از شما در مورد تحریف، چه تحریف حالا گذشته،
آره،
جنگ تحریف،
آره،
چه تحریف دست و رفت ها،
آره،
منم میترسم همین قضیه حاج قاسم، آره، شخصیت حاج قاسم در معرض تحریف،
آره،
این رو شما چطور تحلیل میکنید؟ کجای این مکتب و بعد شخصیتی تیزه خیلی میرن روش که تحریفش کنن؟
باری کل ببین خب بگو
یک سوال دیگه هم اون که فهمده که آره در واقع ما با حاج قاسم به امکان آینده خودمون، آره، دست پیدا کردیم و فکر کردیم، این رو تو نسبت بزرگور حضرت آقا حضرت امام زمان علیه السلام چطور میدونید؟ یعنی این رو تحلیلی اگر بفرمایید که نظرتون در مورد رابطه این اتفاقهایی که افتاده، نوع این شهادت و اصلا حالا به قول حضرت آقا اصلا تا الان سابقه نداشتن چیز نوع شهادت و تروری که مثلا آقا کرد، تا الان همه این کارمان رژیم صهیونیستی بوده، تو این مورد خاص خود آمریکا سابقه اقدام کرده،
با آلمان، با انگلستان اخباری زور رفت داشتی، بله،
یعنی این خب این چیز عجیب غریبی، یعنی خب به قول شما که فرمودید یعنی مناسبات به هم خورده، حاج قاسم توی موقعیت خاصی قرار گرفته و بعد هم اتفاقاتی که بعد از این داره، بعد از شهادت ایشون داره اتفاق میفته هم کاملا متفاوت از مثلا قبل از ماجرا هست. این ما رو چطور تحلیل میکنید؟ آیا نسبتی بین این ها مثلا و
قضیه ها؟ آره دومیش که خیلی دومیشه، ببین من دومیشه قبلا هم پارسال تو همین مسجد انگاری دو جلسه من راجع به یوم الفصلی که پیش اومد، واقعا اعتقادم اینه که امام زمان انگار ظهور کرده. تعجب نکنید ببینید شخص وجود مقدس حضرت مهدی یه محوریتیان برای مثل حضرت آقا یه محوریتیان برای اینکه حرف آخره بزنن مهدی صلوات الله علیه، از اون جهت که باید بیاد عالمات به بلوغ برسونه، ولی این همه حضور که شما دیدید که جهان احساس کرد که مالشیست این حرکت حاج قاسم، آیا این دلیل بر صدق فهم تاریخی تشیع نیست؟ نبریندش تو روایات خودتون. میخوام آقا یه تاریخ، یک کاری که مثلا من برای هگل یه ارزش خاصی قائلم به اعتبار فهم تاریخ، ولی وقتی میام تو شیعه میبینم چون هگل را خوندم و براش احترام قائلم، نم چه مکتب عجیبی ما داریم در فهم بلوغ تاریخی. مثال من میزنم، ببین هگل میگه که حضرت مسیح صلوات الله علیه به اعتبار شخصش نمیاد، میدونیم که مسیح یا معتقدن میاد، کلیسا معتقده، هگل میگه نه، انسانیتی ظهور میکنه که همه مسیح میشند. حالا ما اینا خودمون ندیدیم؟ آیا اینایی که اومدن، این بچه‌هایی که با حاج قاسم یه مرتبه بروز کردند و ظهور کردن، همون انسانیت نابی نبود؟ چی ما باورم اومد که ما تا اینجا بیایم؟ حالا شما جوانا خیلی آرزود زیاده، ما تصورمون تقریبا غیر ممکن بود، گفتیم خیلی باید خود حضرت بیان، خودشون جهان را یه جوری تغییری بدن. نه آقا عکسش شد، یعنی مهدی اومد و خیلی انسانیتی رو به مردم داد که این اینا راه 100 ساله و 1000 ساله رو یک شب طی کردن. وقت طور نیست اینجوری فکر کنید. شما در داریم که در آخر زمان یاران مهدی مثلا تیول عرض میکنن از مشرق هستن مغرب میان. حالا همین های اینا رو بردارین تو این دستگاه، مگه غیر این شد؟ مگه این یاران یعنی حاج قاسم ها اینا به تمام عالم آگاه شدن، قصه تاریخشون رو فهمیدن، فهمیدن که حاج قاسم یعنی بودنی که مناسب این زمان است، باشمون درک تاریخی. این خیلی عجیبی بود. حیف که وقت نمیذاریم بعد، من نظرم از آنالیز نمی کنیم، نمیایم بعد پدیده رو بشینیم و با خود اون طرفی که زیر با تابوت حاج قاسم بوده است و بعد عمل یادش رفته است بهش بگم آقا باده خور دستی، بادا یادتان، شما یه باده یه مست حاج قاسم شدید، نگذاریم تلویزیون ما باید بکنه، ما باید بکنه. و مردم خیلی جهانی که با حاج قاسم جلوشون گشوده شده حاضرن درش باشن، خیلی زود، خیلی زود. با میگم جلسه با خواهرا بودیم، من یه مطالبی تو ذهنم بود، گفتم شاید نشه تو این جلسه بگی راجبه حاج قاسم میخواستیم صحبت کنیم. باور کنیم چیزی که من تصورم بود که 20 جلسه طول میکشه تا من حالی جلسه کنم، همون جلسه اول همشه شد بگی، همشه شد فهم کنی. این به جهت یه طبیعتیست که با نور حضرت مهدی صلوات الله علیه به این تاریخ ما از طریقه، این بهترین دلیل بر حقانیت تفکر تشیع است، الا اینکه یادمون رفته تشیع تفکر انجمن حجتیه که من تشیع نمیدونم که قسمت اولت رو یادم رفت. آره این خیلی مهم است. این خطر به قدری شما را تهدید میکنه که اگه بشناسید خودش یه شور ایمانی براتون میاره. این اولین خطر این است که حاج قاسم که احساس حضور خدا در تاریخ است تبدیل بشه به یه مؤمن مقدس عارف. این مرگ حاج قاسم مثل مرگ شما. دوره اون عارف بازی که یه خدا هست و قربونش برم و شبای حاج شما اون عشقا که برای حاج قاسم ریختین زیر تابوتش که هیچی، من از تلویزیون هیچ عارفی تا حالا نریخته از شبای نصف شبش. حضرت امام اینا رو دو تون میرم نه بلدم چیکار. حضرت امام رو جدا کنید، چرا؟ اونم حاج قاسمی است بس بزرگتر. اونا در حضور اراده الهی عشق میریزن، عشق خاصه. اما اون عشقی که میریزیم که خدای مثلا کمکمون کن، خود نشون بده خدا اومده بود بغل شما، داشت شما رو بغل کرده بود. برای همین این عشق عجیبی بود. این عشقی که شما ریختید، این عشق از جنس عشق حضور مهدی در تاریخ هست و این خطر هست که شما این نحو حضور تاریخی را، این نحو وجود انسان که خودش را در اراده الهی در تاریخ خمینی حس کنه، این را اگه بگیرید تحریف شده است. و خطر تحریف چرا زیاد است؟ برای که اکثر آموزه هایمون آموزه های این نیست، این نوع آموزه ها را اصلا شما بگون کسی محله دونه میذاره و قرآن دونه ور بیارید بیارید بگو. من نظرم است که این که زیر تابوت بود که هیچ آیه قرآن بلد نبود، از خیلی مفسرای خوبی که یه زمانی باید هم تفسیرش نمیگفتن، منظورم 300 سال پیسر میزانه، من همیشه استثناء میدم، این که هیچ قرآن نخونده بود قرآنی تر از اون بود، ولی اونم جا خودش نوکرش هم هستیم، اون باید اونجا باشه، دن نمیخوام اونا نفیش کنم، ولی آقا قرآن اومد تو صحنه حضور تاریخ، بهش میگم سنت حضور تاریخی مهدی اومد تو صحنه. اصلا چقدر گریه ها نیمه شبا شد، چقدر زحمات کشیده شد تا یه مرتبه اینا زیر این تابوت حاضر شدن. خب اینا با چی حاضر شدن؟ با مطهری ها، با قاضی ها، اینا کارش کردن. حالا این پسره نه شهید مطهری است نه مرحوم قاضی، اما همه حضور اونا رو حس میکنه. این یه خود اگه ابهام داره دم ببخشید، اما حرفی است جای خودش که اعتقادم اینه که شما خطر تحریفا اگه خواستید حس کنید باید پدیده رو درست اول بشناسید، پدیده رو درست بشناسیم. خب گاهی میگم نه این یخد تحریف است، این بیشتر تحریف است، این کنار تحریفه، وقت میفهمید بعضی جملات رو لاقل نگو. من مثال زدم، مثلا دوریز همینجا بگم، من تو جملاتم بر حضرت آیت الله مصباح گفتم که متقی، دلسوز، زمان شناس، ولی ولایی نگفتم. گفتم چرا؟ گفتم ولایی معنیش گاهی نیست که مثلا برای خدا میخوان به حکم تکلیف آقا را قبول داره. نه، نظرم از آقای مصباح معرفت فهم آقا را داشت. پس بر همین واژه ولایی ها که چیز خوبی از برای افتخار میکنم که منم ولایی باشم، اما گاهی واژه آدم ها از مسیر اصلی بودنش کم میکنه. خواهم میگم که بپاید این نحوه بودنی که با حاج قاسم ما در این تاریخ برامون حاضر شد، این را نگذارید به سادگی از دست بره. وگرنه من دیدم تو این جلسات الحمدلله تو این یه هفته خیلی خوب حاج قاسم در هر صحنه حاضر بود. بازم روی نرم افزاری حضرت آقا فکر کنید، این نه احساس یه نحو بودن نورانی را انگار متذکر میشن. تکرار بحثای قبلی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.